اما واقعیت اینه که اگر من امروز میخواستم اون رو بسازم، برای گام بعد دوم نماهنگم سراغ اون نمیرفتم، چیز کوچکتری رو میساختم. به نظرم تصمیمی بود که گرفته شد تو اون شرایط، به نظرم منطقی میومد و بعد میزان مخالفتی هم که با کار شد بیش از آنچه که واقعیت هست بود. یعنی یه موقعی هم عددا
انگیزه های دیگه ای بود پرسنه.
مطمئنم یعنی هر کسی که اومده بود باشگاه فیلم استودیو تا اون روز ما گفته بودیم مثلا تو فیلم نهایت خوب نیست، هم بالاخره یه روزنامه ای مجله ای صفحه ای پیدا کرده بود توش داشت فوش میداد به این نماهنگ. دو تا نکته داشتم اون موقع به دوستان میگفتم، دو تا دفاع مهم داشتم. میگفتم یه جوری نقد نکنید این کارو که انگار همین الان در حال حاضر هیچ نهاد دیگری در این کشور در حوزه فرهنگ مشغول کاری از این گرونتر و شکست خورده نیست. من کارم خروجی داده، خروجیش بهتر باید می بود سلم نو، اما همون موقع نهادایی بودن پروژه هایی رو شروع کرده بودن، دکورهای عظیم زده بودن، میلیاردها تومان خرج کرده بودن، تمام اصلا نساخته بودن. می گفتم الان ما یه موشک ساختیم شلیک کردیم، گرون در اومده از نظر شما، چرا موشک رو میزنی؟ اصلا با من دعوا کن. یه جوری نماهنگو میزدن که اون کار کرد و برد اونم کم کنن.
اون موقع نگفتین چقدر هزینه شده؟ حالا شاید بعد 4-5 سال بعد نباشه یه بار عددشو
بگیم. من گفتم چرا یکی دو جمعشون تو فکر میکنم اخبار 23 یک مسابقه خانم چخماقی کرد، گفتم ما 700 میلیون تومان هزینه کردیم.
اون عدد 1 و 200 و اینا
100 میلیون بالاتر عدد گفته شده توی
1 و 200
مسابقه ها و خود اون باش میشد یه نماهنگ دیگه شبیه این ساخت. ولی خب بله واقعا نکته مهمی بود که اون عمر و در واقع زحمتی که بچه‌ها کشیده بودن و از اون مهمتر حاصلی که واقعا برای مجموعه نیروهای جوان داشت. یعنی خیلی از بچه‌ها از اونجا چون تجربه سختی بود خیلی استخون ترکوندن تو اون پروژه. ما تهیه کننده از اون پروژه در اومد که یک مؤسسه داره، آقای صادق حسینی، مؤسسه به نام مسیر، اونجا اولین تجربه مدیر تولیدیشو گذروند و اینقدر سخت و سنگین بود که به راحتی بعدش دیگه حالا مدیر تولید شد و بعدم خودش شروع کرد با آقای عقابی با هم شروع کردن تجربه. میخوام بگم برکتاشو بعدن چون معلوم شد دیگه کسی ندید، ولی تو اون دوره به نظر اتفاق خوبی نبود. برای من خیلی اتفاق تلخی بود، خیلی روزای بدی رو گذروندم چون گوشیمو باز میکردم صبح میدیدم توی گروه هایی که خودم عضوم و آدم ها نمیدونن رفیقام دارن یه چیزایی میگن، میگفتم خب تو که در جریانی تو چرا پوش میدی؟ ولی خب تجربه بزرگی بود برام، به نظرم کمکم کرد برای اینکه بزرگتر شم تو کار.
چون اشاره کردیم به مخاطب جهانی و حالا اینی که یه محصولی که ما تولید میکنیم امکان دیده شدن توسط آدم ها و فرهنگ ها و مردمان دیگر رو داشته باشه، من میخوام این رو در مورد سینما و خود تولیدات سینمای ایران در واقع بپرسم که آیا ما اصلا چیزی به اسم اکران جهانی در مورد فیلم های ایرانی داریم؟ شما که هم تجربه حضور در خارج به عنوان دانشجو داشتین، هم بالاخره جشنواره‌های سینمایی رو رصد کردین و اینها، آیا ما توی سینمای دنیا، توی سالن‌های سینمای دنیا در واقع دیده میشیم؟ فیلمسازایی که فکر میکنیم الان بعد جهانی دارن و اسم نام بزرگی دارن، توی سالن‌ها فیلم‌هاشون اکران میشه یا نه اینطور نیست؟
ببینید من فکر می‌کنم
یه چیزی بگم، باید یکم تونتر بریم باشه. که
ببینیم، من به عنوان کسی که همیشه دغدغه این رو داشتم که واقعا جهانی باشیم، فکر میکردم که بعد راهش رو پیدا کنیم، برای که هیچیش رو هنوز نپیمودیم. به نظرم به شما میگم حتی فیلمایی که پخش کننده های جهانی دارن الان، تازه مثلا چند سال این اتفاق افتاده، در مورد آقای مجیدی یه دوره ای اتفاق افتاد، الان در مورد بعضی از سینمای فرهادی داره اتفاق میفته، حتی این فیلم ها به معنی واقعی اکران نمیشن. یعنی توی چند تا کشور محدود، اونم توی مثلا شهرهای پایتختشون، تو چند تا سالن. اکران جهانی یعنی اینکه شما یه فیلم بسازید، یه سازوکار ارائه و تجارت فیلم داشته باشید و بعد اینکه فیلم رو میسازید تو کشورهای مختلف فیلمتون دیده بشه. من فکر میکنم ما اساسا ضعف تاریخیمون تو فروختنه، یعنی ما این همه داشته اقتصادیمون و این همه داشته ها محصولات در واقع قابل فروش اقتصادیمون، مثلا مثال زعفران که خیلی معروفه، نتونستیم سالهای سال فروشنده خودمون فروشنده این محصولات باشیم.
اینا محتوای قابل فروش به بازار جهانی
فراوان داریم. اما ما واقعا فروشندگی رو هنوز یاد نگرفتیم. واقعا ای کاش، یعنی منی که الان دارم تو حوزه تولید تجربه میکنم، رؤیام اینه که یک کسانی با دغدغه فروش محصول، نه برای اینکه به دو تا شبکه بفروشن، اون خوبه اگه ما تو تلویزیون جهان دیده شیم، اما تو سینما ما باید تو سالن های سینما دیده شیم. و واقعا رؤیامه و آرزو میکنم کسانی بیان مردانه وایسن، یه سازماندهی بکنن، یه نهادی رو ایجاد بکنن که توی اون نهاد این امکان براشون فراهم باشه که در واقع امکان رو فراهم بکنن برای همه، که اینا بتونن بیان آقا محصولاتشون رو به فروش برسونن، بدونن که خدمات داره میده، برن تمام راه ها رو در بنوردند. و کار سختی هم هست، 10 سال باید کار کنن، 10 سال زمین خوردن داره، اما بعدش ما تبدیل بشیم به یک کشوری که اگه یه فیلم میسازه که حواسش به ذائقه دوتا کشور دیگه هم بوده، این میرسه به اون دوتا کشور. یه مثال اسفناکش کدوم فیلم ماست؟ بازمانده. آقا بازمانده که اصلا زبان عربی ساخته شده، هیچ جا دیده نشده. نریم سراغ این که تو خود جشنواره فجر اون سال توقیف شده، نذاشتن اصلا اکرام بشه به فجر برسه، و فجر سال آیندهش جایزه بهترین بازیگر رو حذف کردن، ازش گرفتن. چرا؟ چون زنه حجاب نداره. خدای من، ما کجا داریم زندگی میکنیم؟ یعنی این که ارزش کارمون رو داخل نمیدونیم یه چیزه، این که 4 سال پیش یه سری از رفقا رفتن غزه مثلا، گفتن آقا شما میدونید ما یه فیلم ایرانی داریم هیچ کس ندیده بوده اونجا، درد بزرگتر ماست. من فکر میکنم خیلی کار داریم، حتما بنیاد سینمای فارابی به خاطر قوت بخش بین المللش باید این بخش بین الملل رو از این وضعیت توریستی دکوری تزئینی در بیاره و بره اینو مأموریت بهش بده. بالاخره ما از یک کشور میتونیم شروع کنیم، از دو تا کشور میتونیم شروع کنیم. من سفر داشتم به چین برای یکی از فیلمام، شگفت زده بودم از حجم شباهت ما با اونا به لحاظ فرهنگی، اینقدر عمق احساسی و فرهنگی ما شبیه ایناست. رفته یکی از دوستای من رفته بود روسیه، همین رو درباره روسیه میگفت. بعد من اومدم یکی از مدیران فرهنگی گفتم آقا ما چرا با چین و روسیه فیلم نمیسازیم؟ تو چین داشتیم با یک دوست یونانی راه میرفتیم، اونم فیلم سازه. خب من تو بعضی از جشنواره‌ها با ایشون بودم. یه روز به من گفتش که محمد رضا کشورت چقدر جمعیت داره؟ گفتم مثلا 80 و خورده میلیون. گفتش که مثلا کشور منم اینقدر جمعیت داره. گفت کشور اینا 1,400,000,000 خوردهش جمعیت کشور من و توه. میدونی معنیش چیه؟ یعنی اگه تو با چین یه فیلم بسازی که چینی ها بپذیرن بفهمن، این فیلم بره تو سینماهای چین شکست تجاری بخوره، از فیلمایی که تو ایران موفقیت تجاری پیدا میکنه بیشتر میفروشه. اگه هیچ کس تو تلویزیون یه برنامه رو تو چین نگاه نکنه، از برنامه‌های پرمخاطب ما مخاطبش بیشتره. یه ذره کافیه به این فکر کنیم تا بفهمیم یه بازار اونجا و کشوری که به لحاظ فرهنگی به راحتی میتونی باش ارتباط برقرار بکنی. من به خاطر بین چین و ژاپن فرق قائل میشم. یکی میاد میگه که آقا چین رو نگاه کن، هر کدوم از این پلتفرما رو خواسته بسته. بله اون میتونه، تو اصلا فکر نکن تو ایران میشه این کارو کرد، چون اون هر پلتفرمی میبنده کپیشو میسازه. اون پلتفرم بدبخت میشه، 1,000,000,000 جمعیت بالقوه رو از دست میده تو پلتفرمش. به خاطر همین میگم ما از یه جا باید شروع کنیم، از یه بازار باید شروع کنیم. خیلی به نظرم تو این زمینه ضعف داریم.
درست. بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم با موضوعات دیگه و کارهای دیگه آقای شفاه آشنا بشیم و باهاشون گفتگو کنیم.
این یک برنامه رادیویی است منحصر به فرد.
داریوش
اگه درست حدس بزنم الان همسرتون پیشتون نیستن؟
شما
10 سال داری با این زندگی میکنی هنوز نشناختی؟
شما فرض کنید یه اپراتور ساده.
کی بود زنگ زد؟
چیزی که ازتون میخوام ساده هست.
خب داریوش از جلو دست پام بکشی کنار.
همه این سالا فکر و ذکر من اینه که تو آرامش بشه.
من همشو یه جهازم گرفتیم.
من میتونم تو رو با آرزو برسونم. خود از مرز زندگی من رد نکنی.
بابک داروش کار تو چیه؟
این یک برنامه رادیویی است منحصر به فرد. شنبه تا جمعه، فصل اول، همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی ایران. گفتگوی اختصاصی رادیو جوان با نسل برآمده از انقلاب اسلامی.
خب همچنان با برنامه منحصر به فرد در خدمت شما هستیم، کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. و در ادامه گفتگومون با آقای محمد رضا شفا، من برسم به بحث پایانیمون در مورد جشنواره فیلم فجر. خب شما فکر میکنم امسال چهارمی سالیه که جشنواره تجربه حضور با عنوان تهیه کننده رو داشته باشین، درست میگم؟ یعنی 21 روز بعد بود و
دیدن این فیلم
جرم و بعد مصلحت و امسال هم با فیلم هناست.
بله.
فضای جشنواره رو چطور میبینین و جای جشنواره در واقع در مناسبات سینمای ایران کجا هست؟ موفقیت تو جشنواره یا چیزی رو تضمین میکنه یا چیزی رو تضمین نمیکنه؟
ببینید، مطلق نیست. اگر فیلم خوبی ساخته باشید و جشنواره به درستی ببینه، چون بعضی وقتا غلط میبینن، یعنی بعضی وقتا داوری ها یه فیلمو اصلا نمیبینه، بعد اون فیلم خوب است، یه موقع اصلا تو هیئت انتخاب کنار میذارن، همه اینا اتفاق میفته، یه موقع بهانش مجوز پروانه نمایش و اینا، یه وقتی اصلا میاد تو مسابقه تحویلش نمیگیرن موقعی که باید، بعد میره تو اکران یه اتفاق رقم میزنه. یه وقتایی برعکس، یه فیلمی رو تحویل میگیرن که همه با تعجب، من یادمه سالی که من 21 روز بعد رو داشتم، نه سالی که من دیدن این فیلم جرم است رو توی جشنواره شرکت داده بودم، یه فیلمی تمام جایزه ها رو گرفت. شما برید ببینید امروز اصلا کسی اسم اون فیلم یادشه یا نه.
چه فیلمی بود؟
نمیتونم اسم بیارم دیگه، همکار
حالا بگی من بعد نمیارم.
تابستان داغ.
آها یادم اومد.
تمام جایزه ها رو گرفت. و حالا شما ببینید فیلم ما بی اعتنایی مطلق، یعنی دیدن این فیلم جرمه است، فقط تو بخش فیلم اولیا کاندیدای بهترین فیلم شد، مثلا 5 تا 6 تا بود فیلم اولی، 5 تا کاندیدا داشت، ما هم بودیم دیگه، خسته نباشیم. همین، یعنی من یادمه با چه حالی از جشنواره اومدم بیرون، خیلی سختی کشید بودم سر ساخت اون فیلم. فیلم ما رو یه سال نذاشتن اکرانشه، بعد افتاد تو کرونا، بیچاره شد فیلم دیدن این فیلم جرم است. اما همون جسد نیمه جان وقتی اکران شد جریان ایجاد کرد. همین الان هنوز یه اتفاق میفته، فیلمای دیدن این فیلم جرم است رو میذارن روش، اونا رو مینویسن که مربوط به امروزه، و شما مقایسه میکنید خب اون فیلم چیکار کرد. این فیلم در انداز، اگر فیلم یک پدیده صرفا سینمایی نیست که نیست، و یک پدیده جامعه تریه که میتونه بعد از اکران خودش یک جری تبدیل به یک مسئله اجتماعی بشه در اندازه خودش، چرا این فیلم که شد تنها فیلم اون دور است که اتفاق براش افتاد بی اعتنایی مطلق بهش میشه؟ بله کارگردانیش اشکال داره، بازی ها اشکال داره، کدوم فیلم نداره؟ ولی اینکه شما اینجوری این فیلم رو میذارید کنار، من فکر میکنم جشنواره فیلم فجر بعض وقتا نسبت به این موضوع اشتباه میبینه.
آره، چون مثلا آدم تو سالهای مختلف وقتی جشنواره رو نگاه میکنه و بعد نسبتش با سینما ایران، مثلا ما الان میبینیم که بین 10 تا فیلم پرفروش سینمای ایران، حالا پرفروش در واقع فروش ریالی منظورم نه تعداد بیننده، بین این 10 تا فیلم فقط فکر میکنم فیلم ابد و یک روز یا متری شیشون یکی از این کار سعید روستایی جز به این 10 تا هست. اون 9 تا دیگه همه از اون جنس کمدی هایی که اساسا تو جشنواره نیست. یعنی بدنه سینما رو خیلی کاری به احتمال جشنواره نداره. از اون طرف همین نکته ای که شما اشاره کردین، شاید فکر حتی بهترین فیلم سال گذشته جشنواره اکران نشده، یعنی و داریم سالهای مختلف داریم،
امسال هم به نظرم پیش میاد برای ما،
یعنی بهترین فیلم های جشنواره اگر بگیم که بهترین فیلم سینمای ایران هستن، یعنی حداقل باید باشن اینطور دیگه، میبینیم تو اکران نمیان. و این خیلی عجیبه که بالاخره این جشنواره قراره که یه چیزی رو بسنجه و به سینمای ایران یه چیزی رو نشون بده و میبینیم این کار رو نمیکنه.
من یه چیزی بگم، به نظرم جشنواره فیلم فجر میبایست توی این دوراهی یه انتخاب استراتژیک بکنه. جشنواره فیلم فجر تو حالتی که درست برگزار میشه یکی از این دوراه انتخاب میکنه، یعنی تو حالتی که سفارش ها و فشار ها و لابی ها و تقسیم جوایز و اینا اتفاق نیفته. گاهی اینجوری میشه که اتفاق نمیفته، داورا سعی میکنن بهترین فیلم رو انتخاب کنن، تو همینجا یه خطا ممکنه رخ بده. داورا میشینن، خب بالاخره همشون اهل فنن، بیشترشون اهل فنن، میشینن فقط وجوه فنی فیلمو نگاه میکنن، حتما راه به غلط خواهند برد. پس یعنی وجوه فنی اهمیت نداره؟ نخیر، حتما مهمه، اما وجوه فنی باید وجود داشته باشه، در کنارش پدیده سینما باید مورد توجه قرار بگیره. خب میگم جشنواره داورا باید یه بار اینو نگاه کنن کدوم فیلمو از نظر فنی درسته، بین اونا، نه اونا که فنیشون غلطه، از اونا بزنن کنار، بین اینا یه بار برن دوباره با این تصور که نبض مخاطب، نبض گیشه، نبض از اون مهمتر جریان اجتماعی، نبض این که کجا درستتر اومده وایستاده، کدوم فیلم جای درستتری وایستاده برای اجتماع امروز و مورد توجه قرار میگیرم، بهش توجه کنن.
خیلی ممنون آقای محمد رضا شفا، خیلی گفتگوی برای من گفتگوی خوبی بود، امیدوارم که شنونده های رادیو جوان هم لذت برده باشن. از شما ممنونم و فقط سوال پایانیم این که این سفر ذهنی شما، فکر میکنین که ایستگاه‌های بعدیش کجا باشه و چه اتفاقاتی در انتظارتون دوست دارین باشه؟
واقعیتش اینه که من آرزوم کماکان اینه که در حوزه علایقم که تو این 4-5 سال تقریبا واضحه چه شکلی از سینما رو دوست دارم، دوست دارم تو این حوزه علایقم فیلمی رو بتونم بسازم و فیلمهایی رو بتونم بسازم که هم به لحاظ فنی در قله قرار بگیرند. به نظرم هنوز مسیر داریم تا این رسیدن بهش، حداقل خودم و گروهی که داریم با هم کار میکنیم، هم به لحاظ جذابیت وقتی که اکران میشه یه اتفاق رقم بزنه و آدم ها بگن این اون سینماییه که ما دوستش داریم و دنبالشیم. از خدا میخوام که این توفیق رو بده، چون واقعا کار سخت و پیچیده یه سینما و هر سال که فیلم جدید میسازیم بیشتر میفهمیم که وقتی میگن سینما بیرحمه یعنی چی.
خیلی ممنون از آقای محمد شفا، ممنونم و همچنان از مجموعه رادیو جوان و گروه اندیشه رادیو جوان هم تشکر میکنم که این فرصت رو برای ما به وجود آوردن که با چهرهای جوان و پرتلاش و خوشفکری که این سالها خدمات مؤثری به عرصه‌های مختلف سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری و فکری فرهنگی داشتن باهاشون گفتگو بکنیم. شب شما به خیر و خدا نگهدار.
کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. این یک برنامه رادیویی است.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوجش سراسری تاریخ ساز.
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار.
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
سر بر دوشم بگذار و منم کنه همه آرامش که دوست دارم دریا دریا چه شور عاشقانه ای چه حس شاعرانه ای قدم بزن کمی با من بگو که عاشق منی بگو که دل نمی کنی همیشه با منی با من شاعرانه ای قدم بزن کمی با من بگو که عاشق منی بگو که دل نمی کنی همیشه با منی با من چه شور عاشقانه ای چه حس شاعرانه ای قدم بزن کمی با من بگو که عاشق منی بگو که دل نمی
عشق و جوانی سرمایه ما باید بسازی اندیشه ها را جوان امروز امید فردا امید بر تو ایران زیبا
بذار خیال کنم هنوز ترانه هامو میشنوی هنوز هوامو داری و هنوز صدامو میشنوی هنوز صدامو میشنوی بذار خیال کنم هنوز یه لحظه از نیازتم اگه تموم قصه‌مون هنوز سران سازتم هنوز بذار خیال کنم هنوز پر از تب و تاب منی روزا به فکر دیدنم شبا پر از خواب منی شبا پر از خواب بذار خیال کنم تو دل تنگیات غروب که میشه یاد من میافتی تویی که قصه یه طلوع عشقا گفتی یا دوست دارم و نگفتی گفتی یا دوست دارم و نگفتی خاطرهاش اون که هنوز دوستش داری اون که هنوز هم نفسه بذار خیال کن دوباره فال حافظا، دوباره توی فان، بذار خیال کنم بهتا، اگرچه بی خیالمی، اگرچه بی بذار خیال کنم تو دل تنگیات، غروب که میشه یاد من میافتی، تویی که قصه طلوع عشقا گفتی و دوست دارم و نگفتی، گفتی و دوست دارم و نگفتی.
آلیس برای خانواده.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عفیشی با برسام کمکی، آره توی روزام کمکی، حتما برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، جی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام، سال با سرپام، برسام من با برسام سالم و سرپام.